زبط بزن به صلوات هم بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به روایت علی ابن مهزیار بود. برای چی روایت بحث شد؟ برای این که ببینیم آیا محل نزاع سه قسمه یا دو قسمه. غسل لیلیه مستحاضه کثیره آیا این علت است برای روز برای رفع استحاضه یا صحت روزه سابق؟ که اگه این باشه خب اون موقع میاد تو محل نزاع میشه سه قسم. یا علیتی در کار نیست بلکه غسل لیلیه مستحاضه صرفا شرط در مقام بگید امتصاله. یعنی اگر مستحاضه کثیره بخواد امتصال بکنه باید علاوه بر کارهایی که دیگران میکنن اغسال بگید لیلیه را هم بیاورد. اگر ما این حالا یه نمونه شه، بقیه هم همینه، مثلا وضو یا غسلی که قبل از نماز انجام میگیره، اگر از ادلش بفهمیم علیت اونها را برای صحت نماز یا علیت اونها را برای رفع جنابت همراه با نماز، خب بعد این سوال مطرح میشه که علت متقدم معلول متأخر چطور شده تو مقدمه متقدم. اما اگه گفتیم ما از ادله علیتی نمیفهمیم، فقط میفهمیم در مقام امتصال اونی که جنوب است باید قبل از نماز غسل کند، اونی که محدث به حدث اصغر است باید وضو بگیرد. اگر صرفا شرطیت مقام امتصال رو بفهمیم دیگه علیتی در کار نیست تا انخرام قاعده بگید عقلیه بشه. علا ایان برای اینکه اینا رو بخواییم قضاوت کنیم خب باید روایات شو بخونیم، بریم از روایات علیت فهم میشود یا بگید نمیشود. در غسل لیلیه مستحاضه که مهمترین مثال برای این قضیه شرط متأخر بود و شرط مأمور به بود، در این مثال نسبت به صومش که محل بحث ماست یه روایت بیشتر نیست که تعیین کننده است و اون همین روایت علی ابن مهزیاره. این روایت رو شروع کردیم، ببینیم امروز میتونیم تمامش کنیم یا نه. ابو علی اشعری یعنی احمد ابن ادریس قومی، عن محمد ابن عبدالجبار که اونم باز قومی است، عن علی ابن مهزیار، هر سه امامی هستند، ثقه هستند و از اجلا هم هستند، ولو در مورد نقل های محمد ابن عبدالجبار بحث هایی هست که بعضیا گفتن محمد ابن عبدالجبار این نه به این معنا که ضبط نداره یعنی ثقه نیست، در نقل هاش ازدیاد و کم کردن داره که این رو ادعا کردن، که ما اینو حالا بعد آخر روایت بحث خواهیم کرد راجبه اینو بذاریم آخر روایت. ولی به لحاظ وساقت و امامی بودن سند مشکلی بگید نداره و صحیح است. کتب الی یعنی علی ابن مهزیار میگه نوشتم به او که این کتب تو الی، حالا من شما از دفتر میخوام من شما دقیق تر از اون محبوب کتب تو الی نوشتم به او. خب این مزمره بود، بعد این مزمره باید رفع ازمار میشد. یه نکته اشاره کنم، ما گفتیم راه رفع ازمار دعوه و بعد گفتیم دعوه علی ابن مهزیار از امام هادیه. علتش این بود که ما تو روایاتی که خودمون داشتیم قبلا و نوشته بودم تو دفتر، ما 16 تا امام هادی داشتیم مکاتبه علی ابن مهزیار، 16 تا، و از خدمت شما هر سال امام جواد 3 تا نوشته بودیم، ولی یکی از دوستان دیروز برای ما یه سری موارد دیگه از مکاتبات علی ابن مهزیار رو داد که البته اینایی که داده بود باز یه تعدادش رو ما نتونستیم بپذیریم به لحاظ سند، یعنی برامون ثابت نبود که اصلا علی بن معاذ چنین مکاتبه‌ای داشته، ولی تعداد مکاتباتی که از علی بن معاذ قبول کردیم برای ما شد 6 تا مجموعه با اون قبلی شد 6 تا از اون برای اون 16 تا هم که من قبلا گفتم دو تاش ثابت نیست که خیلی روایت مستقل باشن، یعنی یحتمل همون روایت باشن نقل به معنا شده باشن، یحتمل روایت جدا باشن، یعنی عملا قطعیش میشه 14 تا به 6 تا 14 تا به 6 تا ده به دست نمیاد. لذا این برای ما الان ثابت هست که این مزمر اشکال نداره، چون ده به علی ابن محضیار مکاتبه با امامه. ما تو مکاتبات علی ابن محضیاری که معتبر بود مکاتباتش با غیر امام، مثل مکاتبه که با سلیمان ابن رشید داره، اینا 3-4 تا بیشتر نیست، زیر 5 تاست. اما مکاتبات علی ابن محضیار با امام، حالا با این تعدادی هم که الان اضافه شد، من 23 تا اینجا دارم.
خب
چی؟ نه الان برای من امام جهاد شد 6 تا. حتی ایشون دیروز 7 تا از امام جهاد نقل کرد، ولی بعضی از اونها ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی به لحاظ سندی گیر داریم. اصل این که علی بن معاذ چه مکاتبی داشته باشه برای اون ثابت نیست. 14 تا مکاتبی 3 تا از امام حسن با امام حسن هست که 23 تا. لذا این که ده به علی ابن محضیار مکاتبه با امام بوده، این برای ما ثابته. 20 خورده‌ای اون ور کمتر از 5 تا غیر امام، پس ده میشه مکاتبه با امام، این طوری نی. اما دیگه این که مکاتبش با امام هادی باشه برای ما به هم خورد و خیلی هم سخت بازده بود، فایده نداره. ما باید به اون حد ببینید دعب حجیتش از کجا میاد. گروهی میگن از قطع، گروهی میگن قطع هم نبود، اطمینان هم بیا کافی. ما میگیم ظاهره ها، بعد ما انفتاحیم، انسادی نیستیم. پس کسرت یک طرف با ندرت طرف مقابل رو میخواییم. نسبت به امام و غیر امام هنوز کسرت و ندرت برای ما ثابته، نه برای امام و غیر امام. اما بین امام هادی با امام جواد ما قبلا قائل بودیم و امام حسن عسکری، چون 14-3 بود، با این تعدادی که الان اضافه شد دیگه ندرت و کسرت برامون ثابت نمیشه. هم اغلب به درد انسدادی میخوره. اگه شما انسدادی هستی میتونی بازم همین کارو بکنی، ولی ما انسدادی نیستیم، ما اونورم ندرت میخوام. این هم چون دیروز عوض شد گفتم شما هم بدونید. اون روایات امام جواده که دیروز برای من خوندی شیخانم، اینا رو تو گروه بذارید. آیه کمال آبادی گذاشتید؟ آره بذارید بقیه هم ببینن و خب حالا شما هم خودتون کار کنید. بعدم ببینید شما ممکنه مبانی رجالتون با من فرق کنه، ممکنه مبانیتون اوسعه از من بشه، ممکنه اذیت بشه، به این عددا دوباره چی بشه؟ جا به جا بشه. خب اون بعد رو مبنا خودتون حساب کنید، اون کسرت و ندرت رو مبناتون اگه درست شد درست میشه. لذا این نکته رو گفتم تذکر بدم که ما چون تا دیروز کلن همینطوری فکر میکردیم که ده به علی ابن معاذ مکاتبه با امامه و بعد امام هادیه، الان فعلا هنوز قائل امامه، اگه دوباره یکی نزن اینم به همه یه تعدادی روایت تعداد کنه، ولی هنوز قائلیم دب مکاتبه با امامه. اما اینکه دب امام هادی باشه دیگه برامون ثابت نیست، امام جواد هم برامون ثابت نیست. لذا بین امام هادی و امام جواد اینجا ما ثابت نیست کنیم. شیخ خدا این ببین ما با حجت کار، این اگه میخوای معید بگی این که معید ما نمیشه، اگه دلیل داری میگی، دلیلیت هم نداره. این من مثلا برای چی داری میگی شما این خلاصه این کتبه الی، اینو گفتم که تذکر بدم ما اینجوری شد. حالا شما هم بعدن که مبانی رجالتون رو اتخاذ کردید دیگه خودتون خیلی محکم میتونید بگید و دیگه میشه فتح حجت براتون. البته تو این روایت تأثیر نمیذاره امام جواد و امام هادی، به خاطر اینکه اینجا ما بعدن، ولی جاهایی که فقاهت راوی برای ما مهم میشه مثل روایات استفتایی و روایات تعلیمی، اینا مفیده. چون بدونم امام هادی مطمئنم مال فقهاته، ولی بدونم امام جواده باید پیدا کنم مال کدوم دوره امام جواده تا بتونم فقهات رو دست بزنم. خب این راجع به این علی، ولی راش همونه که اول بهتون گفتم، باید دعب دست بیاریم. دعب هم راش همینه، روایت رو میارید، اون مقداری که ثابت میشه این آدم مکاتبه کرده رو پیدا میکنید، اگر کثرت و ندرت براتون درست شد دعب ثابت میشه. بین امام و غیر امام الان دعب ثابته، ما قبلا فکرم بین امام هادی و جواد هم ثابته که این به هم خورد. امرأتون تهارت یا تهارت من حیزها او من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان، زنی حائض بود یا نافس بود، نفاس داشت، بعد اول ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شد، ثم استحاضه، ولی بعد مستحاضه شد، یعنی از اول ماه رمضان مستحاضه شد، فصلت و صامت شهر رمضان کله، روزه نماز خواند و روزه گرفت همه ماه رمضان را، اما من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه. چیه ما تعمل المستحاضه؟ من الغسل لکل صلاته. این من بیان اون نیست.
چطور کل رمضان روزه گرفته؟ این بالاخره دوباره حائض میده دیگه.
بذار تا برسیم به این حرف شما هم برسیم آقا جان، وسط حرف نپرید، بذارید یکی یکی این احتمالات هم نقد خواهیم کرد. خب من غیر ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاته، اما کار مستحاضه رو انجام نداد، یعنی برای هر دو نمازی باید غسل کنه انجام داد. از این من الغسل کل صلاتین معلوم میشه مستحاضه مستحاضه کثیره بوده است. بعد فهل یجوز صومها و صلاتها املا، آیا روزش و نمازش درسته؟ چون مارمزون کلش نماز رو خون دیگه، یا درست نیست؟ فکتب علیه السلام تقضی صومها ولا تنسات. اول رواد تا آخر با مختار خودم میرم، بعد بر میگردم اون احتمالات و اقوال دیگر رو هم نقد میکنم. در پاسخ امام نوشت، حالا امام هادی یا امام جواد نوشت، تقضی صومها روزه هاش رو قضا کنه، ولا تقضی صلاتها نمازش رو قضا کنه. مطلب اول اینه که وقتی میگه تقضی صومها، اونی که تو اصول هم باش کار داریم همینه، یعنی الان فهمیده میشه که اون اغسال علت برای صحت امتثال سابق بود یا علت برای رفع استحاضه بود، و چون علت نیامد حالا معلول هم منتفی شد. اینو از روایت میفهمید یا از روایت این رو میفهمید که کسی که مستحاضه است وقتی که میخواد روزه واجب را قضا، روزه واجب را امتثال بکند، در امتثالش علاوه بر اون کارهایی که دیگران میکنند یک کار اضافه تری به نام غسل هم باید انجام بدهد، یعنی شرطیت مقام امتثال رو میفهمید. البته اگر علیت را بفهمید شرطیت در مقام امتثال هم هست، منتها معز زیاده، اما شرطیت مقام امتثال خودش کمتر. ما فقط حالا قول خودمون تا این مختار تا آخر بگم بعد برمیگردم، ما طبعا مرحوم نائینی معتقدیم که اونی که از اینجا فهمیده میشه فقط شرطیت مقام امتثال. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا اقل و اکثر داریم، یه استظهار اقل داریم که شرطیت مقام امتثاله، یه استظهار اکثر داریم که علیت. با خدمت شما عرض شود ذوقیات که نمیشه استظهار کرد، باید رو مناشه ظهور حساب کرد. مناشه ظهور پنجگانه رو من کنترل کردم، شما هم بلدید برید خودتون کنترل کنید ببینید چقدر میتونید با این ثابت کنید. اونی که من با مناشه زور میفهمم اینه که کسی که مستحاضه است اگر غسل را انجام ندهد امتثال انجام نداده، روزش باطله، باید قضا کنه. اینو میفهمم. اما نسبت به مازاد که بگم که علی ابن مهزیار ارتکازش این بوده که غسل مستحاضه چیز غسل علت برای رفع حدثه، همچنان که مثلا در غسل جنابت غسل علت برای رفع جنابته، با این ارتکاز وارد شده و سوال کرده و امام هم ارتکازش رو رد نکرده، پس علیت از ارتکاز به دست میاد، این رو من نمیتونم تصدیق کنم به دو دلیل، ولو اینم بعضی از علما گفتن. یه دلیل این که اولا منشأ ظهوری که ثابت بکند چنین ارتکازی علی ابن مهزیار داشته من ندارم، حالا بعد میام میگم اینا چی گفتن و اینا اگه رسیدیم و بعد نقد میکنم، ولی منشأ ظهوری من سراغ ندارم، پس اصل این که در ذهن علی مهزیار چنین ارتکازی بوده ثابت نیست. ثانیاً کبرویاً قبول نداریم که مطلقا، ببینید اصلش ممکن نیست، مطلقا هر ارتکازی در ذهن طرف بود امام راجع به اون ارتکاز چیزی نگفت، پس یعنی اون ارتکاز درست بوده که بعد ما بخوایم از اون حجت بگیریم، اینم قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه معتقدیم، حالا اجمالا تا اینجا بحث بشه، اون ارتکازهایی که در اون مسئله یا در پاسخ به همون مسئله تأثیر گذار بودن، آره امام باید اتمام حجت کنه بگه، اما ارتکازهایی که اونجا تأثیر نداشتن، در اون که سوال کرده اثر نداشتن یا در فهم جواب امام بگید اثر نداشتن، امام اینجا وظیفه‌ای نداره که اگر هم بوده باشد آن را قبول نداره رد کنه. در مانعنفی اولا اصل این که این ارتکاز در ذهن علی بن مهزیار بوده، این علیت تو ذهنش بوده، البته احتمال داره، ولی منشأ ظهوری ازش پشتیبانی نمی کنه و به حد ظهور نمی رسه. ثانیاً برفرضم که برسد و ارتکاز ثابت بشه، تأثیری تو سؤالی که او پرسیده و فهم جوابی که بگید امام داده نداره، تأثیر برای ماها داره که میخوام بریم این تو شرط متأخر محل نزاع هست یا نه، ولی این پرسیده که روزش رو چیکار کنه، حضرت گفته قضا کنه، چه شما علیت بفهمید چه فقط شرط امتثال بفهمید، در هر دو صورت او باید روزش رو قضا کنه، حکم این مسئله عوض نمیشه. اینم اشکال کبروی. این تا اینجا اولا، پس اولا ما از این روایت علیت نفهمیدیم، و اگه دست فرمون ما رو یاد گرفته باشید خودتونم میتونید تو مثالهای دیگه هم تطبیق بدید و حدس بزنید که چرا تو مثالهای دیگر هم در مورد شرط مأمور به ما علیت بگید، فقط یعنی علیت در مورد جعل و اینا دیگه ما شرط امتثال میفهمید، مثلا شرط امتثال اینجا محل نزاع نیست. این رو دستتون بیاد. نکته دوم اینه که حتی اگر شما علیت را هم اینجا بفهمید، باز معتقدیم به در علیت امر متأخر از این روایت فهمیده نمیشه که بشه مثال برای غسل لیلیه متأخر، حتی متقدمش هم فهمیده نمیشه، و چون محظوری که ما داشتیم در قضیه شرط متأخر که بحث تأثیر المتأخر فی المتقدم بود و تأثیر المتقدم فی المتأخر بود، حتی اینم نخواهد شد. چطور؟ ما میگیم اونی که این روایت میگه، خوب گوش بدید، روایت این را میگوید که اگر کسی اصلا روزش را نگرفت، چون روایت اینه دیگه، سوال اینه، زن مستحاضه‌ای که نه روزه غسل نگرفت، زن مستحاضه اصل غسل نکرد، روزش چیه؟ حضرت گفته روزش باطله. پس کسی که اصل غسل نکرده امتثال انجام نداده. اونی که از این روایت فهم میشه همینه. طبیعتا اگر کسی همه اغسال رو انجام بدهد باقی کارا هم کرده باشد که یقینا روزش صحیحه، اما اونی که بعضی اغسال رو انجام داده بعضی اغسال رو انجام نداده، مثلا نهاریه را انجام بده لیلیه را انجام بده، یا بالعکس لیلیه را انجام بده نهاریه را انجام نده، یا نهاریه را انجام بده لیلیه متقدم انجام بده ولی لیلیه متأخر را انجام نده، تکلیف این چیه؟ من از این روایت نمیفهمم. نه علی ابن مهزیار از چنین کسی سوال کرده و نه در امام در جواب علتی چیزی ذکر کرده که من بخوام تکلیف اون رو روشن کنم. بنابراین این از روایت فهم نمیشه. توی نماز ما روایت دیگه هم داریم، ولی تو روزه مستحاضه که بخواد تعیین بکنه روایت معتبر و درست و درمون دیگه ای نداریم. در نتیجه نسبت به اون کسی که بعض اقصال انجام داده بعض اقصال انجام نداده ما اصلا دلیل اجتهادی نداریم. خب کار میکشه به اصل عملی. خب دقت کنید یه خورده فقه هم یاد بگیرید، ضرر نداره، لذت داره. بعد اینو ما داریم. خب حالا چه کار کنیم؟ اگر الان بدون چه اصلی باید بیاد؟ چون اقل و اکثر ارتباطیه دیگه. یه مواردی از روزه رو میدونم در یه اکثری به نام غسل بگید شک دارم، بدون باید براءت بیاد. منتها اگر این اقصال لیلی و نهاریه در عرض هم باشند مرجحی بگید نداشته باشند، براءت رو جاری کنم در اقصال نهاریه و لیلیه، هر دو مخالفت عملیه قطعیه میشه، چون میشه ترک همه اقصال خلاف صریح جواب امام میشه گفته تغذیه صبح. بخوام در یکی جاری کنم دون الاخر، اگه اینا در عرض هم باشن ترجیح بلا مرجح میشه. در نتیجه براءت میره بیرون، احتیاط میاد جلو. احتیاط که بیاد جلو باید بگیم همه رو انجام بده، چه نهاریه چه لیلیه در دو طرف صوم، که این استدلال آقای گلپایگانی داره ها. با اینکه ایشون تو اصولش قالب براءت از اکثر تو اقل و اکثر ارتباطی، ولی اینجا براءت جاری نمی کنه، میگه باید احتیاط کنه. حالا دلیلشو نگفته ولی من حدسم اینه که دلیل این باشه. خلاصه اگر این طور بشه ما باید فتوا بدیم مثل آقای گلپایگانی. ولی یه نکته ای هست که اینها را از حالت بلا مرجح بودن خارج میکنه و اون اینه، اقصال نهاریه میشن مقارن، رو مختار میشن شرط مقارن امتثال، رو مسلک شما فوقش بشن علت مقارن. روزه مقارنه چون اقصال نهاریه تو روزه دیگه، مقارن روز هست. ولی اقصال لیلیه اینا مقارن نیستن، یکی متقدم بر روز است یکی متأخر از روز است. و تردیدی نیست که کثرت شروط در شروط مقارنه. شروط متقدم یا متأخر داشته باشیم هم که الان تو جعلش معتقدیم داریم، تو جعل قبول داریم، در جعل معتقدیم داریم، در مجعول به لحاظ فعلیت که مت بحث نداریم، برای امتثال داریم که بعد تو ادامه روشن میشه. نسبتشون به شروط مقارن نادر، یعنی ظهور تو مقارنته. لذا غسل نهاریه مزیتی پیدا میکنه در مقایسه با اقصال بگید لینی. همین مزیته برای اینکه یک طرف نمیخوام ظهور ادعا کنم که ندرت بشه، همین مزیته، همین مزیت برای اینکه از ترجیح بلا مرجح بودن در بیاره کافیه. در نتیجه براءت نسبت به اقصال لیلیه جاری بشود دون اقصال نهاریه، دون اقصال نهاریه دیگه ترجیح بلا مرجح نخواهد بود. روی این حساب براءت تو اقصال لیلیه میاد، همون براءت اقل و اکثر ارتباطی، تو نهاریه نمیاد. چرا نمیاد؟ چون اگه تو هر دو بیاد مخالفت عملی قطعی است. اگر من در نهاریه جاری کنم دون لیلیه من مرجحی نمیبینم، اما اگر در لیلیه جاری کنم دون نهاریه مرجح میبینم. بنابراین افتا به این ختم میشه که بگوییم زن مستحاضه کثیره اگر همه غسلاشو انجام داد که باریکلا احتیاج اشتغال یقینی فراغ یقینی بره خیالش را، اگر هیچ چیزو انجام نداد به صریح روایت نماز روزشو باید قضا کنه. اما اگر اغسال لیلیه را انجام داد نهاریه را انجام نداد، من نمیتونم بهش مؤمن بدم، دلیل اجتهادی که ندارم براعتم نمیتونم بهش بدم، و لذا میگم این رو باید احتیاطاً بگید قضا کنه. اما اگر اومد اغسال نهاریه را انجام داد لیلیه را انجام نداد، من میتونم براعت از وجوب قضا رو در اختیارش بذارم. هرچند چون مشهور در قدما در مورد اغسال لیلیه متقدمه به ویژه غسل نماز صبح هم مطرح شده، لذا احتیاط نسبت به اغسال لیلیه جان. حالا اینجا خوب دقت کنید، برگردم تو اصول. ما اولا گفتیم علیت نمیفهمیم، فقط شرط در مقام امتثال میفهمیم. ثانیا با این توضیحی که گفتم علیت هم بفهمیم، علیت مقارن فهمیدیم، نه علیت متأخر و متقدم، اونو نفهمیدیم. این هم میشه جواب دوم برای این که اینها از قسم سوم سب، اینها از قسم سوم بگید نزاع خارج بشن. حالا همینو که یاد بگیرید بقیه مثلا دیگه میتونید حل کنید، نیاز نره حل بگیرید، این از همه سخته. در ادامه پس اینم راجع به این و دیگه اون قسمت اصولش محکم شد. بعد در ادامه گفته ولا تقضی صلاتا، اینا دیگه کاری به اصول نداره، ولی چون نکات مهمی است بالاخره روایت هم وارد شدیم اینا رو هم بگیم. ولا تقضی صلاتا، این ولا تقضی صلاتها با روایات دیگری که در مورد بگید نماز مستحاضه کثیر است تعارض میکنه، چون روایت دیگه میگه نمازاشو قضا بکنه، فتوا هم همونه. اما تو لا تقضی، اما این روایت میگه لا تقضی صلاتا، این با اونا تعارض میکنه. چه کنیم؟ مختار ما اینه، حالا بقیه رو بعد، مختار ما اینه که این لا تقضی صلاتا باید تبعض در مقام حجیت بشه. خب تبعض در مقام حجیت یا قاعده معروف به نام قاعده وحید بهبهانی چیست؟ و بعد اینو ما چجوری اینجا داریم جاری میکنیم؟ قاعده تبعض در حجیت که معروف به قاعده وحید بهبهانی، حتی وحید بهبهانی هم نمیگه من اینو ابداع کردم، اون رسائلش که بحث میکنه من قدیما یه دفعه خوندم، برای تاریخ اصول داشتم کتابشو میخوندم دیدم، اونجا میگه این درست مشهورم هم همینه، پس معلوم میشه قبلش هم بوده، ولی برام قاعده معروف به قاعده وحید بهبهانی. قاعده تبعض در حجیت معتقده که اگر مقتضی حجیت تمام بود، یعنی مثلا اگر روایت بود مشکل صدور نداشتیم، مشکل دلالت نداشتیم، حجت و دلالت داشتیم، حجت تو جهت داشتیم، مثلا این روایت دو فقره، چهار فقره، پنج تا حجت دست ما میداد، یکی از این حجج مبتلا به مانع شد، خوب دقت کنید، یعنی مانع جلوی یکی از این حجج وایساد، خب من به جهت وجود اون مانع حجت دارم که از اون حجت اولیه که مبتلا به مانع شده دست بکشم، اما حجتی برای دست کشیدن از سایر حجج ندارم، پس اونها به قوت خودشون باقی هست. اینو میگن قاعده تبعض در حجیت، قاعده تبعض. بنابراین یه وقت هست مانعی که میاد به یکی ضربه میزنه، درسته با یکی شاخ به شاخ میشه، ولی مقتضیای بقیه رو هم بگید خراب میکنه. مثلا تو مانع شما صدور رو زیر سوال میبره، خب اگه صدور زیر سوال بره کل فقرات روایت مقتضیشون رو از دست میدن، خب اینجا دیگه قاعده تبعض در حجیت جای نمیشه. خوب دقت کنید، نرید بگید اینم جواهر تناقض‌گویی کرده، حالا تو رسائل مکاسب میگن رسائل میگن تناقض کرده، اینجا باید بگیم جواهر تناقض‌گویی کرده که یه جا تبعض در حجیت اجرا کرده، یه جا اجرا کرده، نه خیلی هم تناقض نیست، حالا الان جاش نیست ولی موارد شد تو جوار نشونتون دادم. یه جا مانعی که میاد مقتضی رو تو فقرات دیگه هم کله هوا میکنه، مثلا صدور رو زیر سوال میبره، یا ظهوری که تو شما فقره دیگه داشتید بر اساس قرینه سیاق بود، این میاد سیاق رو به هم میزنه. سیاق رو که به هم زد مثل روایت قصاوی، اونجا ظهور هم بگید به هم میخوره. اینجا ها قادم توازن و جد جاری نمیشه به خاطر اینکه اونا مقتضیشون رو از دست دادن. اما اگر مانعی که جلوی بعض این حجج قرار میگیره ضربه‌ای به سایر حجج، یعنی مبانی حجیت اونها رو از بین بگید نبره، اونها مقتضی موجود نسبت به اونها مانع مفقود، من حجتی برای دست کشیدن از اونها ندارم. حالا تو این اصل قاعده که اینو حالا اینجا چجوری تطبیق میکنه، من دو تا از این روایت یه ظهور به دست آوردم که اگر غسل انجام نده روزش باطله. این یک ظهور، صدورش درست بود، مزمره حل شد، ظهورم داشت، دلیلی هم بر تقیه بودنش وجود نداشت. پس یه مقتضی حجیت تو تقضی صومعه ها بود، یه مقتضی حجیت هم تو لا تقضی صلات ها بود، چون سند درست بود. همون مناشه ظهوری که تو تقضی صومعه ها بود که وضعه تو لا تقضی صلات ها هم بگید عمل میکرد، بعد میخواستم بینه حالا تقیه یا تقیه نیست اون بماند، حالا مانعی اومد به نام روایات دیگری که وارد شدن و میگن زن مستحاضه باید نمازش رو قضا کنه. این روایات مانع میشن از این که من این حجت دوم را یعنی لا تقضی صلات ها را بگیرم، چون معارضه. اما ضربه‌ای به اون مقتضی حجیت تو تقضی صومعه ها نمیزنن، چون روایات معارضی که در مورد نماز وارد شدن صدور این روایت تشکیک نمی کنن. چون من صدور این رو بر اساس خبر ثقه بهش رسیده بودم، خب هنوزم ثقن دیگه، از ثقه بودن که نیفتادن. یه وقت من رو موثوق و صدوری صدور این رو پذیرفته بودم، الان وثوق صدورم رو از دست می دادم، اون موقع می شد بگی آقا صدور رفت همش پرید. اما من با خبر ثقه این روایت رو عکس کردم و خبر ثقه که مقتضی سند من بود هنوز هست، پس به لحاظ صدور فرقی نکرد. میام رو دلالت. من دلالت و ظهوری که از تقضی صومعه ها به دست آورده بودم با چه منشأ ظهوری به دست آورده بودم؟ با وضع. خب آیا این الان وضع عوض شد؟ عوض نشد. پس مقتضی ظهور تو تقضی صومعه ها هنوزم هست. و بعد مرحله سوم، آیا دلیلی وجود پیدا کردم که تقضی صومعه ها تقیه‌ای باشه که به لحاظ جهت به هم بخوره؟ بازم نه. بنابراین قاعده تبعض در حجیت اینجا جاری میشه، تقضی صومعه ها بگید عکس میشه، لا تقضی صلاتها کنار میشه. صبر کن تا آخر برم مختار خودم تموش از حدیث. حتی این مختار که میگم جدید نیست، الان من چیزایی که میگم همه شرف و صاحب جواره. حالا عادت جوارم میگم برید ببینید تمام اینا رو که گفتم صاحب جوارم قائل بوده، امامم قائل بوده. حالا صبر کن گوش بده، گوش بده بذار تمام شه گوش بده. بعد فقره آخره به باب میرسید، اینم لا تقضی صلاتها. بعد میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعمر فاطمه علیها، در نسخه کلیدی کافی من بدون این در نسخه شیخ صدوق که ان رسول الله کان یعمر والمؤمنات من نسائی بزن. اولین مطلب اینه که این نسخه اضافه تر رو من اخذ بکنم یا نکنم. ما معتقدیم باید اخذ کرد، نه به جهت این که کلینی را عزبت می دانیم همه جا که بعضی آقایشو می نقادن، نه حالا اقوال بد می گم. وجه عقص اینه، اولا یه نکته مبدو تا دلیل می خواهم بگم. یک، مبنایین همونطور که میگم دعب راوی را آدم باید به دست بیاره، دعب نویسندن باید به دست بیاره. دعب شیخ صدوق اینه که البته اون دعوا ما اتفاقا قبول داریم، خودمونم قائلیم، ولی اینجا دردسر سازه که اگر یک بخشی از حدیث یا بخشی از یه مطلب حق گفتنش باعث الغاء شبهه در ذهن خوانندگان یا مخاطبین میشه، ما اون قسمت رو نباید بگیم یا جوری بگیم که حالا این جایز از جایز اختلافه، یا جوری بگیم که این شبهه پدید نیاد. معتقدیم شیخ صدوق به این مبنا قائل بوده و کلینی به این قائل نبوده، لااقل تو این کتبش بود. چند تا نمونه بهتون میگم بعد خودتون کار کنید، نمونه های بیشتری هم مثلا اینا دیگه نمونه هایی که دیگه مولا درزش به نظرم نمیره. توی زیارت سید الشهدا یه عبارتی هست، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم. این توی بحث های فلسفه و عرفان نظری خیلی مهمه، ذیل بحث انسان کامل روی این خیلی بحث کنه، چون به درد اثبات ولایت تکوینی ائمه میخوره. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم، مال قوس نزوله، یعنی خدا از عالم تکوین که اراده میکنه بعد تهبت و به اون حقیقت نوریه، اول ما خلق الله نوری، بعد از اونم تهبت و به پایین تر، یعنی قوس نزول، آره میگن نزول از خدا میاد، قوس صعود که عبادت میکنی بالا میره، قوس نزول از ما در هر دو جا با اهل بیت کار داریم، از این ور نمازهای ما خوب نمیشه خیلی بالا بره، خرابه، به اونا نیاز داریم تو قوس صعود بکشمش بالا، از اون ورم تو قوس نزول افاضات از اون ور میاد. این روا این عبارت در قضیه ولایت تکوینی ائمه بسیار مهمه. شیخ صدوق معتقد خدا بیامرز که ولایت تکوینی ائمه غلوه، اینو چندین بار میگه، ائمه اصلا ولایت تکوینی و هم به اذن الله که ما میگیم همونو میگه غلوه. طبیعتا نقل چون این حرفی، خوب دقت کنید، به نظر شیخ صدوق شبهه غلوه رو تقویت میکنه. شما نگاه کن این جمله رو تو نقل صدوق نیست، تو نقل بقیه هست، تو نقل صدوق نیست. این یک. توی قضیه تکلم حضرت موسی با خداوند، در قضیه تکلم حضرت موسی با خداوند اونجا یک نقلی هست راجع به قضیه صحابه که بعضی روایات دیگه این تیکه رو ندارن، بقیه ببخشید دارن، که اونجا خدا به موسی میگه صحابه من برتر از صحابه پیامبر آخرالزمان، برتر از صحابه سایر چیز هستن، آره سایر پیامبران هستن. بعد این تو ذهن مخاطب تقویت میکنه شبهه عدالت صحابه عامه رو، چون این تو ذهن میاد این تیکه رو شیخ صدوق نقل میکنه، دیگران نقل ایشون نقل میکنه، این دب رو شیخ صدوق داره، موارد دیگه هم هست رو بخواییم نام ببریم. ما خودمونم اینو قبول داریم، یعنی منم معتقدم اگه بخواییم حدیث نقل کنیم باید اول مخاطبین رو نگاه کنیم، اگه یه حدیثی اینا رو به گمراهی میبره یا بخشی از حدیث اینا رو منحرف میکنه اون بخش رو نباید بگیم، نگیم، تا اینو ما قبول داریم. ولی این رفتار، یعنی این رفتار برای، چون اجتهاد داره میاد وسط دیگه، برای کسانی که طبیعتاً اون اجتهاد را ندارن رهزنه، یعنی در عین اینکه این کار برای یه سری خوبه یه جایی هم بده. خب من وقتی میدونم دعو صدوق اینه، دار که کلی کافی دعوش این نیست، ببینید روایات تحریف قرآن رو کافی نقل میکنه، در حالی که در میان شیعیان در اون دوره معروف اینه نقل شده که اینا قائل به تحریف لفظی نبودند، در حالی که روایاتی که نقل میکنه در ذهن مخاطب عرفی خیلیش تحریف لفظی رو میاره. من میشه کلینی چون این دعوی نداره. حالا وقتی من با این روایت روبرو میشم که در این روایت میدونم کان یعمر فاطمه علیها، در ذهن مخاطب این رو میندازه، این الغا میکنه که حضرت فاطمه هم بگید مستعاذه میشده، چون این به ذهن مخاطب میتونه بیفته، صدوق بدی طبیعیه که طبق مبناش این تیکه رو بگید نقل نکنه، تقطیع کنه، و کلینی که چون این مبنای ندارد نقل کنه. لذا اینجا نقل کلینی بر صدوق مقدم میشه. خیلی جالبه ها، یعنی ما خودمون هم مبنا با صدوقیم، ولی اینجا میگیم اونی که مبنا ما رو نداره بهتره. این سرش اینه، چون این از این. اگه این حرف ما رو قبول کردید که دعب شیخ صدوق اینه و دعب کلینی اونه، بر اساس دعب نقل کلینی مقدم شد که فهوه، و الا اصالت و عدم زیاده میاد و باز نقل کلینی را بر صدوق مقدم میکنه. آخرین نکته شدی از اون دادن میخوایم ادامه داری وقت برکت نره. آخرین نکته را که میگم، ممکنه شما بگید خب همون شبهه‌ای که برای صدوق بود برای شما هم هست، حالا که نقل کلینی را مقدم کردید چطور کان یعمر و فاطمه را میپذیرید با اینکه روایت گفته از فاطمه حیض؟ بگید نمیشه که اگه این شبهه به ماسا، این روایت کلن باید گذاشت کنار دیگه، تبعوض در حجیت نمیشه، صدور زیر سال. این هم جوابش اینه. مشابه این روایت داریم در مورد حیض از ابن عزینه که حالا فردا توضیح میدم. نقله های تاریخی داریم، ظاهر حال رو هم داریم که زنان مسائل زنانگی را از زن راحت تر میپرسن تا مرد. میگید نه، شما جایی که برید تبلیغ میبینید خانم، مثلا فکر کنم خانم حاجقا حاجقای، بعد میان از خانم حاجقا مسائل حیض و نسال رو میپرسن. اینا هم خود خانمای ما هم که خودشون رو مجتهد به رأی میدونن از ما نمیپرسن، خودشون جواب میدن، بعدا یه چه اتفاقی میفته. ولی این رویه هست که برای زنان از زن پرسیدن راحت تره، و خیلی وقتا یاد دادن این مسائل به خانم‌ها از طریق خودشون بهتره. روایت داریم از ابن عزینه کتب در مورد حیض که حضرت احکام حیض رو به حضرت فاطمه و همسران یاد میداد، بعد اینا به مردم یاد میدادن. اینجا هم میتونه همین باشه، این که ان رسول الله کان یامر فاطمه علیها والمؤمنات من نسائی بذلک، یامر نه یامر که خودشون انجام بدن، یامر که اینها رو یاد بگیرن به مردم یاد بدن، کما اینکه مشابه این در روایت حیزم هست. بنابراین نقل کلینی رو میگیریم و مشکلی هم به لحاظ انتهای روایت پیش نمیاد. والحمدلله رب العالمین. دیروز دوستان پیشنهاد دادن میخواییم اجرا کنیم برای برکت کلاس، کلاس تا اذان تمام میشه، از اون برم زودتر. الان امروز چند شروع کردیم؟ ده دقیقه دیگه روب شروع میکنیم، حد اکثر رو.
حالا نمیشه مورد روایت رو ببینیم توی یه فرضی مثلا
مثل متعلقات رو مشتهده به برگز ما مریضیم، شبه حرمت داره علمای اختلاف.
اصلا میشه مورد روایت رو برد یه مثالی که اینجور مواقع که اونجا درست بشه؟
چی؟
اصلا این مورد روایتی که تغذیه لا تغذیه صلاتاش مشکل داره، میشه مورد رو برد یه جایی یه که درست بشه؟ که بگه
فردا فردا یه راهی میگن مثلا آقای گنجینا هم رفته میگن ما یه اشکال خودی خواهیم کرد که اصلا ما قبول نداریم استواز تحول باشه که شما با تحول بتونید حالا تا هندش کنید اون یکی بعد هم دیگر اینجور رفته را اگر شاهد زب را رفی داشته باشه حجت داره، ولی نمونه جمع تبرعی خواهد شد و دلیل حجیت شاملش
بود. بس شما فرمودید که
این مورد و این هم نداره، یعنی جمع شد.